رسن متواتر رسن مترادفان كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبر رادیو، کاهش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی در مقایسه با پارسال. رئیس کل بانک مرکزی، روند صادرات و واردات کشور به خوبی در حال انجام است و بازار ارز متعادل و آرام شده است.
ادامه روند افزایشی آلاینده های هوا در کلان شهرها و شهرهای صنعتی و تعطیلی مدارس در برخی از این مناطق. سامانه جدید بارشی فردا وارد کشور ما می شود.
و ادامه اعتصاب ها و اعتراض ها در فرانسه برای دهمین روز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح یک شنبه شما مردم ایران بخیر. خوش آمدید به مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران که خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از کاهش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی در مقایسه با پارسال خبر داد. آقای سیف در گفتگو با خبر رادیو افزود با توجه به واردات کسری‌های بازار و افزایش تولید محصولات داخلی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ مشکلی نداریم.
به لحاظ تأمین کالای اساسی هیچ مشکل در چه سطح انبارهای بخش خصوصی چه در ذخایر استراتژیک بخش دولتی وجود نداره و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های مواد غذایی و شبکه‌های توزیع بیانگر اینن.
با توجه به اینکه وفور کالا هست و زیادم شده، چرا قیمت‌ها تعدیل نمیشه؟
شما می‌دونید الان برنج هندی پایین‌تر از قیمت برنج هندی در پارسال این موقع است.
تولید داخل هم افزایش پیدا کرده، 3 میلیون تن.
مثلا برنج خوزستان انبر بود که سال گذشته 14-15 تومان بود، الان کاهش پیدا کرده. این فرمایش شما در برخی اقلام قابل دیدنه، یعنی اینکه برخی از اقلام حتی کاهش قیمت داریم. این تخفیفایی که فروشگاه زنجیری دارن میزنن رو روغن، رو برنج، روی کالاهای مختلف، اینا همه کاهش قیمت به یه نوعی از رفتار اقتصادی دیگه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت با وجود ادامه فشار تحریم‌ها، روند صادرات و واردات کشور به خوبی در حال انجام است و شاهد تأمین روان ارز برای صادرات برای واردات در سامانه نیمانیز هستیم. آقای همتی در نشست دوره‌ای با جمعی از اقتصاددانان کشور درباره اخباری مبنی بر کاهش صادرات غیر نفتی کشور گفت روند صادرات کشور رو به رشد است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد. وی گفت صادرات غیر نفتی کشور در 8 ماهه امسال از نظر وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و کاهش ارزش صادرات نیز به خاطر اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی و شفافسازی میزان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان بوده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره نرخ ارز در بازار آزاد هم گفت علی‌رغم جو روانی ایجاد شده در بازار ارز و نوسانات این بازار در هفته‌های اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار موجب ایجاد تعادل و آرامش دوباره در این بازار شد. نرخ ارز در هفته اخیر افزایش قابل توجهی یافت که با تدابیر بانک مرکزی نرخ دلار و یورو در روزهای اخیر حدود 1500 تومان کاهش یافته.
تهیه طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات تا 3 ماه آینده. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت وزیر ارتباطات مأمور شده تا 3 ماه آینده این طرح را ارائه کند. به گفته ی آقای فیروزآبادی، جدول زمانی طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با رد نگرانی قطع دسترسی به اینترنت جهانی درباره ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات گفت:
شبکه ملی زیر ساخت شبکه ارتباطی کشور ما هست. در شبکه ارتباطی ما بیش از 150 میلیون دستگاه مرتبط ما داریم. حدود 62 میلیون فقط تلفن هوشمند داریم و میلیون ها کامپیوتر داریم، میلیون ها وای فای داریم، 7 میلیون مودم خانگی داریم، حدود 7 8 میلیون پوز بانکی داریم و اخیراً هم متجاوز از 1 میلیون تلویزیون هوشمند هم به شبکه ملی ما پیوسته. در حقیقت اقشار وسیعی از مردم زندگیشون در روی این شبکه صورت میگیره. اقتصاد بسیار بزرگی رو ما شاید نزدیک حدود 1 میلیون راننده تو کشور داریم که بر روی شبکه ملی دارن خدمت رسانی به مردم میکنن. پس بنابراین شبکه ملی زیستبوم ایرانی ها هست. از ویژگی های شبکه ملی ما این هستش که تا درون روستاها ما داریم سرویس دهی میکنیم.
روند افزایش آلاینده های هوا در کلانشهرها و شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان و البرز تا عصر امروز ادامه دارد، اما از فردا سامانه جدید بارشی وارد کشورمان می شود. شدت آلودگی در استان تهران امروز تمام مدارس این استان را بجز در شهرهای دماوند، فیروزکوه و شهر رودهن به تعطیلی کشاند. خدمات حمل و نقل عمومی هم نیمبه هاست و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود. آلودگی هوا مدارس برخی شهرستان‌های استان البرز و همه مدارس عراق و قمرا هم امروز تعطیل کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان برای امروز و فردا افزایش آلاینده ها رو برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، عراق و اصفهان داریم که میزان آلودگی هوا به حد ناسالم برای تمام گروه ها هستش. اما برای فردا صبح با نفوذ سامانه بارشی از سمت جنوب غرب و جنوب به کشورمون، بارش باران حالا گاهی به شکل رگبار و رعد و برق تو مناطق جنوب، جنوب غرب و غرب کشور آغاز میشه. به تدریج گستره بارش ها دیگه به مرکز دامنهای زاگرس هم میرسه. سه‌شنبه تو غالب مناطق کشور ما شاهد بارندگی هستیم. انشاءالله دیگه برای روز سه‌شنبه که بارش رو داریم در تهران یکم از میزان غلظت آلاینده ها کم خواهد شد.
رئیس مجلس کشورمان که برای شرکت در 12th مجمع عمومی مجلس آسیایی به ترکیه رفته است، در حاشیه این مجمع با رؤسای مجلس قطر، عمان و ترکیه دیدار و رایزنی کرد. آقای لاریجانی همچنین عصر دیروز در سخنرانی خود در مجمع مجالس آسیایی از کشورهای عضو خواست پیشنویس قطعنامه ایران را برای افزایش همکاری میان اعضای مجمع مجالس آسیایی و حفاظت و ارتقاء چند جانبه گرایی تصویب کنند. آقای لاریجانی همچنین تاکید کرد آمریکا قصد دارد با آشفته سازی در مناطق مختلف آسیا و شکستن اراده ملت‌ها در توسعه و پیشرفت کشورهای آسیایی اختلال ایجاد کند. وزیر امور خارجه کشورمان هم در دیدار با فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق در دوحه قطر، درباره آخرین تحولات منطقه با وی رایزنی کرد. آقای ظریف که برای شرکت در فروم دوحه به قطر رفته است، با همتای لهستانی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین قرار است امروز ضمن سخنرانی در اجلاس دوحه با برخی دیگر از همتایانش دیدار کند. گفتگو درباره صلح جهانی و بررسی چالش‌های نظم حقوقی بین‌المللی از جمله موضوعات اجلاس دوحه است.
ادامه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در فرانسه. در 10th روز اعتراض‌ها در فرانسه، همانند روزهای گذشته، اغلب شهرهای این کشور شاهد تظاهرات و نارامی در اعتراض به وضع اقتصادی این کشور بود. بر اثر اعتصابات، اوضاع از جمله در شبکه حمل و نقل عمومی آشفته است و مختل شدن آن به ویژه در پاریس و هومه مردم این کشور را کلافه و سردرگم کرده است. این اعتصابها موجب ترافیک صدها کیلومتری روزانه در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها، شلوغی بیش از حد ایستگاه‌های مترو و اتوبوس، صف طولانی مسافران و هرج و مرج در خطوط حمل و نقل شده است. پیش‌بینی می‌شود نارامی‌ها در فرانسه امروز هم ادامه یابد. روز گذشته معترضان به نظام سرمایه‌داری نیز همانند شنبه‌های اعتراضی پیشین در اعتراض به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور به خیابان‌ها آمدند. جنبش اعتراض به نظام سرمایه‌داری از حدود 1 سال پیش در فرانسه آغاز شده است. خشونت پلیس فرانسه در برخورد با معترضان در شهرهای مختلف این کشور تاکنون ده‌ها کشته، صدها زخمی و هزاران زندانی بر جای گذاشته است.
یک گزارش از کشورمان: وزارت صنعت اعلام کرد واریز افزایش سهمیه سوخت وانت بارها منوط به نامنویسی مالکان این خودروها در سامانه پیمایش وزارت کشور است. آقای کلامی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت مالکان وانتبارها حداکثر 2 ماه فرصت دارند برای نامنویسی اقدام کنند.
تا تنظیم بازار مصوبه کرده بود که به سهمیه وانت های که دوگانه سوزن و وانت هایی که تک سوزن 100 لیتر بنزین اضافه بشه. وانت هایی که 200 لیتری بودن سهمیه شون شد 300 لیتر، اونایی که 300 بودن شد 400 لیتر. وزارت نفت هفته گذشته به کارت اینا واریز کرد و مصوبه تنظیم بازار اجرا کرده. عزیزانی که این سهمیه رو دریافت میکنن باید سریعتر تلاش بکنن که در سامانه پیمایش وزارت کشور ثبت نام بکنن، چون از 1 ماه آینده یا نهایتا 2 ماه آینده دیگه اگر کسی در اون سامانه بر اساس پیمایش پرداخت میشه و به صورت عمومی نخواهد بود. یعنی واقعا یه خودرویی چقدر پیمایش کرده، مثل خودروهای سنگین میدونید که الان گازوئیلو بر اساس پیمایش بهشون در واقع گازوئیل میدیم. در بخش بنزین سوزم اون سامانه به ما نشون خواهند داد که یک وانتی یک نیسانی چقدر پیمایش کرده و بر اساس واقعیت بهش سهمیه داده خواهد شد. بنابراین ثبت نام در این سامانه الزامی، عزیزان حتما اطلاع رسانی کنید که ثبت نام بکنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در منزل دکتر مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و دانشمند ایرانی آزاد شده از زندان آمریکا، با وی دیدار و گفتگو کرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به مصوبه دولت برای گازسوز کردن رایگان خودروها گفت اگر شخصی در مراکز غیرقانونی خودروی خود را گازسوز کند، علاوه بر ریسک جانی، سال آینده نیز که جایگاه‌ها هوشمند می‌شوند، دوربین جایگاه‌ها این خودروهای غیر استاندارد را تشخیص نمی‌دهد و در نتیجه به آنها سوخت داده نمی‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی‌های شهری کشور گفت کارت‌های سوخت جدید تاکسی‌های ون با 600 لیتر سهمیه از امروز یک شنبه تحویل صاحبان این خودروها می‌شود.
امروز و در دومین روز از هفته پژوهش، برگزیدگان 21مین جشنواره جوان خوارزمی معرفی و تشجیل می‌شوند.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشستی مطبوعاتی به دست داشتن کشورش در اعتراضات و اغتشاشات صورت گرفته در منطقه برای مقابله با نفوذ ایران اعتراف کرد.
به گزارش بلومبرگ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش حساب شخصی دوم خود را در فضای مجازی باز کرد. برخی محافل رسانه‌ای این اقدام پومپئو را نشانی بر احتمال کناره‌گیری او از سمت وزارت خارجه آمریکا تعبیر کرده‌اند.
با ادامه روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا، امروز کاخ سفید دسترسی اعضای دولت به محتوای مکالمات ترامپ رئیس جمهور آمریکا را محدود کرد. یک مقام کاخ سفید درباره تصمیم جدید گفت هیچ کس اجازه دستیابی به این مکالمات را ندارد.
و طوفان در جنوب غربی فرانسه باعث آب گرفتگی جاده ها و طغیان رودخانه ها شد و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مادی سنگینی بر جای گذاشت.
آقای طاهری و دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز تیم استقلال با نتیجه پرگل 4-1 شاهین بوشهر را مغلوب کرد. پرسپولیس هم با 2 گل سایپا را شکست داد. بازی تیم‌های گلگهر سیجان و زوبان اصفهان بدون گل و پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی شد و صنعت نفت آبادان با 1 گل ماشین‌سازی تبریز را مغلوب کرد. اما در حالی که استراماچونی سرمربی استقلال صحبت از خداحافظی و رفتن از این تیم کرده است، خلیل‌زاده سرپرست باشگاه این مسئله را یک سوء تفاهم قابل حل دانسته و میگوید پول ایشان فردا به حسابش واریز و دلخوری استراماچونی مطمئناً حل می‌شود. از سوی دیگر قفوری کاپیتان استقلال هم گفت ترکیب تیم را استراماچونی می‌چیند.
این دو تا بازی ترکیب آقای استراماچونی بود، ایشون از راه دور به ما کمک کردن که ارنج ایشون بود و بازیکن‌ها دارن یه کار بزرگی انجام میدن. فکر کنم اولین بار تو تاریخ فوتبال دنیا که یه تیم همزمان سرمربی و سرپرست و مدیر عاملش از دست میده و فکر کنم یه جورایی بازم تیم سرپا مونده.
خبر دیگر این که فتح‌الله زاده یکی از گزینه‌های عضویت در هیئت مدیره استقلال است. دیشب ابتدا ناظمی سخنگوی وزارت ورزش گفت علی فتح‌الله زاده به هیئت مدیره استقلال اضافه شده است. خود فتح‌الله زاده هم عضویتش را تایید کرد، اما آخر شب خبرگزاری صدا سیما اعلام کرد ناظمی گفته است هنوز تغییری در هیئت مدیره استقلال رخ نداده و فتح‌الله زاده یکی از گزینه‌های عضویت است و همه چیز منوط به اخذ استعلامات نهادهای نظارتی و طی شدن مراحل اداری است و در روزهای آینده در این باره تصمیم گیری خواهد شد. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در اسپانیا تیم صدر جدولی بارسلونا برابر سوسییداد با تساوی 2-2 متوقف و 35 امتیازی شد و اتلتیکو مادرید با 2 گل اوساسونا را شکست داد. امروز سویا با ویارال و والنسیا با رئال مادرید دیدار دارند. در آلمان لایپزیگ 3 گل به دوسلدورف زد و با 33 امتیاز به صدر جدول رفت. دورتموند با 4 گل ماینز را از پیش رو برداشت و با 29 امتیاز در مکان سوم ایستاد و بایر مونیخ مانچ پرگل 6-1 از صدر وردر برمن گذشت و با 27 امتیاز در رده چهارم جای گرفت. امروز وولفسبورگ با بروسیا مونشنگلادباخ و شالکه با آینتراخت فرانکفورت برابر هم قرار می‌گیرند و در لیگ برتر انگلیس لیورپول با 2 گل محمد صلاح برابر واتفورد به برتری رسید و با 49 امتیاز در صدر جدول دست نیافتنی‌تر شد. لستر تیم دوم برابر ناریش 1-1 متوقع و 39 امتیازی شد و بورنموث با 1 گل از صدر چلسی مدعی گذشت. امروز ولورهمپتون با تاتنهام، منچستر یونایتد با اورتون و آرسنال با منچستر سیتی دیدار دارند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی امروز. 30610 شماره پیامک ماست، لطفاً امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. عناوین ما به این شکل: قرص هایی برای بیماری اقتصاد مواد غذایی، دوگانه سوز کردن بلای محیط زیست و چراغ سبز مجلس به ادامه تحصیل فرهنگیان در چالش حقوقی. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب، دولت قراره که 1,400,000 خودرو رو دوگانه سوز کنه، اما در واقع هیچ استانداردی برای این دوگانه سوز شدن تعریف نشده و کارشناسان میگن حتی احتمال این که این دوگانه سوزی موجب افزایش بیشتر آلودگی هوا هم بشه هست. گزارشی بشنوید از حسن علی مردانی.
بعد از اجرای طرح جدید سهمیه بندی سوخت، تقاضا برای دوگانه سوز کردن خودروها رشد زیادی پیدا کرد و صف‌های طویلی از متقاضیان جلوی در کارگاه‌های نصب سیستم گازسوز ایجاد شد. در خبری هم اعلام شد شورای اقتصاد تصویب کرده تا دولت با پرداخت 6500 میلیارد تومان کمک بلاعوض تمامی خودروهای عمومی بنزینی شامل 1,400,000 وانت، تاکسی، ون و مسافربرهای شخصی دیگر رو دوگانه سوز کنه. آقای علی محمودیان، رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین:
شورای اقتصاد مصوبه‌ای رو ابلاغ کردن که تعداد 1,464,000 خودرو رو به صورت پرداخت یارانه‌ای دوگانه سوز بشن این خودروها، که حالا بخشش خودروهایی هستن به صورت تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی، که حالا به طور مشخص این تعداد دوگانه سوز بشن و یارانه‌شون رو دولت پرداخت کنه.
در این بین اما مشخص نشده که چقدر از این مبالغ سهم خودروسازهاست و چقدر سهم خودروهای در حال تردد و در واقع خودروهای کاره که این روزها درآمدشون تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار گرفته. در هر صورت برای این موضوع و تراکم پیش نشده متقاضیان، اتحادیه سوخت‌های جایگزین و دستگاه‌های دیگه سامانه‌ای رو در نظر گرفتن تا بتوان متقاضیان رو هم به منظور رعایت ایمنی‌های لازم و همچنین جلوگیری از سودجویی‌های به وجود اومده در گرفتن هزینه‌های اضافی به کارگاه‌های مجاز نصب این سیستم هدایت کنند. آقای محمودیان:
مصوبه 25/12/97 ابلاغ شد که در اون مصوبه تمام شرایط و فرآیند برای انجام تبدیل مجاز مشخص شده بود، که در این مصوبه سامانه ای رو دولت مکلف کرده بود وزارت صنعت تهیه بکنه که به اسم سامانه جامع اطلاعات خودروهای گازسوزه، که حالا با نشانی اینترنتی IRNGV www.ebank.ir در دسترس مردم عزیز هست که میتونن وارد این سامانه بشن و بتونن فرآیند ثبت نامشون رو انجام بدن.
در این مسیر اما چالش هایی وجود داره، از تامین قطعات و مواد اولیه گرفته تا استانداردی که هنوز برای فرآیند تبدیل خودروهای دوگانه سوز در نظر گرفته نشده. آقای پیرایش، مدیر کل نظارت بر صنایع فلزی سازمان استاندارد، میگه چون مدلی برای این استاندارد در دنیا وجود نداشته، تدوین اون فعلا به تعویق افتاده.
مصوب شد که به وسیله خود دستگاه های زیرمدخل به صورت پژوهش محور، چون مورد مشابهی در هیچ جای دنیا ما نداریم، به صورت پژوهش محور این استاندارد تدوین بشه.
اما چالش ها به همینجا ختم نمیشه. کارشناسان خودرو میگن سیستم های سوخت‌رسانی گازسوز در حال حاضر از مدل های قدیمی بهره گرفتن که با خودروهای امروزی و انژکتوری همخونی لازم رو ندارن. آقای دکتر قاسمیان، مدرس دانشگاه، میگه این سیستم ها عملکرد موتور خودرو رو ضعیف‌تر میکنه.
موتورهایی که در ابتدا برای بنزین طراحی شده و ما اونها رو بدون تحقیق و توسعه لازم صرفا با یه سری دستکاری‌های ابتدایی گازسوز می‌کنیم، اینها در واقع میرن از فرآیندهای کاربراتوری استفاده می‌کنن تا یه حدی برای اختلاط گاز و بفرمایید هوا. وقتی که شما اختلاط رو می‌برید به سمت کاربراتوری، برمیگرده به فرآیندهای مثلا بفرمایید که 15 سال پیش 20 سال پیش که اون دقت لازم رو در میزان پاشش، در زمان پاشش سوخت نداره، فلزا میتونه از منظر حالا عمل کرد به معنی اون توان و گشتاوری که برای موتور شما نیاز دارید و به طور خاص چیزی موزلی که ما باش مواجه هستیم، یعنی بحث آلاینده میتونه مضر باشه.
همین موضوع باعث شده تا کارشناسان سازمان محیط زیست هم به خودروهای دوگانه سوز نمره خوبی ندن. آقای اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست:
ما امسال دو مورد مردودی داشتیم در فرآیندهای ارزیابی انطباق تولید آلایندگی محصولات که دارن تولید میشن در خط کارخونه ها و هر دو مورد هم مربوط شده به خودروهای دوگانه سوز. این نشون میده که هنوز طراحی هایی که برای گازسوز کردن خودروها انجام میشه در توسط خودروسازان داخل کشور طراحی‌های ایدئال نیست. باعث میشه که آلایندگی خودرو نه تنها بهبود پیدا نکنه، بلکه بدتر از حالت بنزین هم بشه.
آقای محمودیان هم به این موضوع مهر تایید میزنه و اعلام میکنه که به خاطر کم بودن تقاضا در سالهای اخیر استفاده از سیستم‌های بروز به تعویق افتاده.
با توجه به اینکه سال 1390 عملا تبدیلی در کشور به صورت سازماندهی شده و گسترده انجام نشده، به همین خاطر این نوع کیت هم در دسترس قرار نگرفتن. اما حتما چنین برنامه‌ای هست برای خودروهایی که بله ویژگیشون به حال بحث سنسورهای آلایندگی روی خودرو نصب شده، قطعا باید از نصب سیستم های جدید استفاده بکنن، از جمله نسل 3، نسل 4 و نسل 5 که انشالله با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم این اتفاق خواهد افتاد.
همیشه از خودروهای دوگانه سوز به عنوان خودروهایی در مسیر کاهش آلودگی هوا یاد می‌شده و اگه قراره این خودروها به این هدف نزدیک بشن، باید دستگاه‌های متولی هر چه زودتر برای استانداردسازی و همچنین بروز کردن این سیستم‌ها اقدام کنند.
شما کارشناسان محترم هم لطفا نظرتون رو به 3610 برای ما ارسال کنید که آیا در واقع این دوگانه سوزی میتونه مفید باشه یا در واقع به ضرر هوا تموم میشه. 3610.
این پیک بامدادی است.
موضوع کیک‌های جاسازی شده به قرص در برخی استان‌های دیگه هم دیده شده و دیروز اعلام شد 18 دانش آموز در استان آذربایجان غربی با علائم دلدرد به مراکز درمانی مراجعه کردند. کارشناسان میگن این اقدام خرابکارانه قبل از اون که متوجه سلامت مردم باشه برای ضربه زدن به اقتصاد صنعت غذایی کشور طراحی شده. از همین روز که وزارت بهداشت به عرضه کنندگان مواد غذایی هشدار داده اجناس خودشون رو صرفاً از مراکز عرضه معتبر دریافت کنن. گزارشی بشنوید از همکارم خدایی.
این شهروند کرمانشاهی به پیک بامدادی میگوید همین دیروز وقتی دخترش تیتا پیرا از نزدیک مدرسه اش خریده بود، قرص صورتی رنگی را در آن دیده، اما از آنجا که قبلا به او گوش زد کرده بود قرص را نخورده و به دور انداخته است.
امروز گفت بابا این دونه دو پیکم قرص بوده، گفتم چیکارش کردی؟ گفت انداختم آشغالی تو مدرسه.
آها، یعنی این تیتا با کجا خریده بوده؟
تیتا رو از دم مدرسه خریده، بعد رفته بود داخل باز کرده و منتها بهش گفته بودن از زمان کیک می‌خری نگاهش بکن. اینو که باز میکنه میبینه یه دونه قرص توش بوده. خب صورت رنگ بوده قرصه.
شاید نوعی تایید اظهارات دیروز وزیر آموزش و پرورش باشد که این کیک های آلوده در مدارس توزیع نشده است.
توصیه ما به همه مدارسمون این هست که بوفه های مدارس منحصرا از مراکز رسمی توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان رو خریداری بکنن.
توزیع این کیک ها هفته پیش در برخی شهرها گزارش شد، موضوعی که به علت محدود بودن مواردش وزارت بهداشت ابتدا در اصل ماجرا تردید کرد.
صحت و اساسا از جنس تولید کیک و بیسکویت و ویفر و تولید صنایع غذایی نیست. موضوع به نظر میاد که موضوعی هست بیشتر در حوزه عزیزانمون در پلیس فتا و پلیس امنیت بگنجه و یه موضوع بیشتر اجتماعی یک شایعی هست که حالا فرد یا افرادی در شکلی اولی اون نقش داشتن و دامن زدن به اون.
اما بعدن تکرار گزارش ها به حدی شد که نمونه های این قرص ها در آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت:
در این نمونه ها که ارسال شده در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفته. داروها اغلب داروهای OTC و داروهای خانگی هست، مثل آنتی‌هیستامین، استامینوفن، بروفن و امثال هم.
سالم بودن این قرص‌های جاسازی شده حاکی از این واقعیت بود که این قرص‌ها بعد از تولید در این مواد خوراکی قرار داده شدند.
نکته جالب این هست که هیچ تغییر قوام یا تغییر رنگی در اونها عارض نشده و مشخص هست که هیچ اتفاقی در خط تولید و بسته‌بندی و حتی عرضه کلان نیفتاده.
تا دیروز خبری از مسمومیتی در خصوص استفاده از کیک‌های آلوده گزارش نشده بود، اما دیروز اعلام شد 18 دانش آموز با علامت تب و شکم درد به بیمارستان ارومیه مراجعه کردند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت پس از بررسی‌های لازم مشخص شد قرص‌ها هیوسین بوده است. کیک‌های آلوده به قرص در برخی استان‌های مرکزی کشور دیده شده است. نمونه‌اش اعلام داستان فردیس مبنی بر مشاهده این کیک‌ها در استان البرز بوده است. با این حال مشاهده قرص در برندهای مختلف کیک نشان می‌دهد قصد افراد پشت ماجرا فقط یک نشان خاص تجاری نبوده است و به گفته مسئولان ضربه به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دسیسه نهفته در جاسازی قرص در کیک‌های خوراکی است. مدیر یکی از مهمترین برندهای کیک و کلوچه کشور که بخشی از محصولات این شرکت نیز آلوده چنین قرص‌هایی شده است به پیک بامدادی می‌گوید:
آها، یعنی شما می‌فرمایید از طریق صنعت نیست یه عده افراد این کارو؟
نه، اصلا شدنی نیست که اصلا نمیشه تو سیستم تولیدی همچین اتفاق بیفته.
آخه ببینید اینا جعبه رو چطور باز میکنن که مثلا قرص داخلش قرار میدن؟ عوامل مثلا عوامل
که دستگاه هستش، دستگاه خیلی به قول معروف ساده هستش که میتونه این کارو بکنه دیگه. دیگه باز کردن و بستن لفاف کاری نداره که شما الان یه تلفن رو توی یه مغازه معمولی براتون پلم بکنن، که خیلی ساده تر از اونه.
آها،
یه بست حرارتی دیگه.
آها، چون خیلی میگن اینا فقط انگیزه های اقتصادی.
نه، این بالاخره هر اتگاهی روی صنعت غذا اینطوریه دیگه. شما تو این چندین سال تو کل کشور دیدید دیگه، نه فقط تو حالا کانفکشنری ولی تو بقیه صنایع هم بوده دیگه. چیز خاصی نیستش، این اتفاق میفته، شیطنت دیگه، همه جای دنیا هست. ولی مهم اینه که یه مقدار آگاهی مردم بره بالا که اصلا یه همچین چیزی تو تولید انجام شدنی نیست.
پوشش کیک و کسی که قرص میذاره کلا عوض میکنه، یا اینکه باز میکنه چسبشو باز میکنه دوباره
میتونه هر دو باشه، ولی نه من فکر میکنم که باز میکنه و میچسبونه.
با توجه به اینکه قرص های جاسازی شده در کیک و تیتاپ بعد از تولید بوده و قرص هایی بوده که بدون نسخه در داروخانه ها توزیع میشود، اول از همه نشانه غیر حرفه‌ای بودن افراد پشت ماجرا دارد و دوم اینکه این اتفاق بعد از جریان تولید روی داده است. سخنگوی وزارت بهداشت:
حتما به خصوص فروشگاه ها، من بازم در سایر شاید سرویس ها و بخش های خبری تاکید کردم، فروشگاه های ما دقت داشته باشن به خصوص عرضه خود. حتما باید از شرکت های پخش مجاز رسمی معتبر و شناسنامه‌دار محصولات و فرآورده‌های غذایی تحویل بگیرن. به هیچ عنوان پذیرفته نیست تحویل از پخش کننده های فلهی و غیر مجازی که ممکنه در جای کشور مبادرت به توزیع بکنن.
وزارت بهداشت از شهروندان درخواست کرده است موارد مشکوک کیک های آلوده را برای رصد و پیگیری به سامانه تلفنی 190 این وزارت اطلاع دهند.
خب، گزارشی بود در مورد کیک‌های آلوده به قرص که میگن در واقع هدف این کار بیشتر ضربه زدن به اقتصاد صنعت غذایی بوده. شماره پیامک ما هم 30610 هست. شما هم اعلام نظر کنید به این سامانه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
ساعت 8:28 و 51 ثانیه است. بالاخره پس از سالها ممنوع بودن ادامه تحصیل فرهنگیان، در واقع این ممنوعیت برداشته شد، یعنی اینکه مدرک تحصیلی اونها در هنگام خدمت در ارتقای شغلی اونها لحاظ خواهد شد. اما برخی ملاحظات در این مصوبه وجود داره که همکارم زهر اکبرنژاد این موضوع رو پیگیری کرده.
سال 95 بود که مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، مبنی بر اینکه اعمال مدارک تحصیلی برای همه کارکنان اجرایی کشور بیش از یک بار ممکن نیست.